قرض نکنه داره پول زور ازش میگیرن. بانک هم همینجور که فرمودن در اعطای این تسهیلات اینقدر سختگیری نکنن، طولانیش نکنن. مثلا طرف امروز مجوز گرفته وامش، اگر ما 6 ماه دیگه بهش بدیم دیگه قیمتا رفته بالاتر، اون وام دیگه جوابگو نیست. بنابراین باید اینا یک روانسازی توی صورت بگیره. آی دکتر هاشمی، آی مرتضوی، بقیه اینا احتیاج به یه مدیر بازار مسکن داره. آقای دولت محترم باید بازار مسکن رو کنترل کنه، یه نقطه‌شو، نه فقط تامین مسکن توسط مثلا شهرهای جدید. کفایت این به نکاتی های مرتضوی گفتن من درس کردم، اینا نیازمنده این که دائما این بازار رو رصد کنه، این مشکلات حل کنه. در مورد اون شرکتی سازی ها یا شرکت های خصوصی، آقای هاشمی دو تا مسئله مانع بسیار مهم. یک، قیمت دستوری، یعنی قیمتی که وزارت راه شهرسازی به این شرکت و سازمان ها میده و اینا بعضیشون به ناچار میان قبول میکنن، بعد شما خواهید دید که این پروژه مثلا ده ها سال طول میکشه. دوما برگزاری توافقی، میدونه که تو مسکن سازی چون ما از منابع عمومی استفاده میکنیم مناقصه برگزار نمیشه، یعنی وزارت راه توافقی اینا رو واگذار میکنه. این توافقی ها هیچ ضابطه و معیاری نداره، دل بخواهیه. یعنی در حقیقت انگیزه جهده که میبین مشارکت مثلا شرکت ها، انبوه سازان، اینا خیلی در این موضوع چی نیست، روشن نیست، از زیاد نیست، کار داره انجام میشه. من نمیخوام اینو انکار کنم که الحمدلله داره تلاش بزرگی میشه، ولی چون شما موضوعتون مشارکت مردم، این مردم سرمایه و مدیریتشون بردن یه شرکت تأسیس کردن، گرید یک هم هست، شرکت بزرگی هم بوده، یه الان نقشی تو مخ ساخت مسکن نداره، میگیم چرا بیمیم رفته توافقی داده شده به مثلا شرکت ها و دهات های دولتی یا شبه دولتی. این یه جور رفع مسئولیت از خودمونه که بگیم رفتیم دادیم به اونها، توافقی بوده. بنابراین ما راه رو باید باز کنیم، قیمت مناسب باید بدیم که هم کیفیت ساختمان دیده بشه، هم شأن این شرکت ها رعایت بشه. میدونی این شرکت ها چه بلایی سرشون میاد آقای دکتر هاشمی؟ بعدا میرن میشن پیمانکار دست دوم اون واگذاری های توافقی. خب یعنی ما داریم سطح عملیات شرکت های بخش خصوصی ما که همون مشارکت سرمایه و پول سرمایه و مدیریت مردمه رو، اینا رو هی داریم سطحشون رو میاریم بالا. اون وقت ما چطوری توقع داریم مثلا این شرکت بره با همتایی بین المللی خودش رقابت کنه وقتی کار بزرگ دستش نمیدیم؟ بنابراین اگر تو اون موضوع ما یکم تفصیل بکنیم مراحل که بتونن این الحمدلله شرکت‌های بزرگ ما، شرکت‌های بخش خصوصی ما بتونن که نماینده سازمانی مردمی حساب میشن، اینا بیان واقعا مشارکت داشته باشن، من فکر میکنم این حرکت حضور مردم انشالله تأثیر خواهد شد.
سپاسگزارم. متشکرم آقای دکتر شاکری، ممنونم. البته یه نکته، نکاتی که حضرت عالی فرمودید نکات بسیار مهمی بود، اما یه نکته هم هست، بحث بانک ها فرمودید، بحث دیوان سالاری اداری و کند بودن روندهایی که فرمودید، یه تبدیل به یک انگار تبدیل به یک عادت شده، کمان که میبینیم برخلاف رویه‌ای که دستور داده شده مثلا طرف وزارت کشور که ما الان نظام الکترونیکی هست، استلام جامع داریم، ثبت احوال داریم، هنوز خیلی از ادارات، بعضی از بانک ها میخواید برید حساب باز کنید، میخواید هر کاری انجام بدید، هنوز کماف سابق شبیه دهه 60 کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی ایکس، کپی ایگره، کپی زد، همه کپی ها را از شما هنوز میخوان، در حالی که به راحتی با یک استلام از جامع الکترونیکی میشود این کار رو انجام داد. به فکری علاوه بر مدیری که حضرت عالی فرمودید، مدیر بازار مسکن، ما یه فکری باید تغییر عادات اداراتمون هم باید داشته باشیم. آقای دکتر شاکری بسیار سپاسگزارم.
از حضرت آقای دکتر معتظم عذرخواهی میکنم، حالا من یکم سطح رو بیارم بالا، از مسکن بگذاریم به کل تولید.
بله.
آقای دکتر، در ماده 79 قانون محاسبات عمومی شرایط عدم برگزاری مناقصه رو اعلام کرده، یکی هم گفته اگر شما واگذار کنید به دستگاه اجرایی، بله، نمیخواد مناقصه برگزار کنید، دستگاه دولتی و تعاونی های دولتی. در قانون شهرداری تهران که علاوه بر اون دستگاه دولتی گفته اگه به شرکت ها و سازمان های خود شهرداری هم میخواید واگذار کنید نیاز به مناقصه نیست. این آفت بسیار بزرگ برای عدم مشارکت سازمان یافته و شرکت های بخش خصوصی مردمی. دستگاهی در قانون مناقصه هر دوتای این بند لغو شده و در اونجا اعلام شده عدم برگزاری مناقصه شامل این نمیشه، اصلا اینو حذف کرده. من الان دارم یه استفساری میفرستم برای مجلس محترم که ما بتونیم روی این قضیه یه کمکی کنیم به بخش خصوصی.
انشاءالله. متشکرم از این تیزبینی و باریکبینی از عطاری و کمیسیون. متشکرم. صبح شما
بخیر. سلام من باشی. خداحافظ شما.
آقای دکتر مرتضوی بسیار سپاسگزارم از حضورتون. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم. آرزوی سلامتی داریم. متشکرم. خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و بریم سراغ گفتگوی بعدی. هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر کاشانی پور، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر باشه. ممنونم که همراه ما هستید و دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر کاشانی پور،
به خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه و همکارانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. متشکرم. ما دیدار رهبر انقلاب با دانشجویان رو داشتیم. در این دیدار تأکید شده بود که محیط‌های دانشجویی محیطی شاد، زنده، پرهیجان و مطالبه‌گر هستش. درباره پرهیجانی، درباره مطالبه‌گری دانشجویان، درباره شاد و زنده بودن محیط دانشجویان و الزاماتی که برای حالا به هر حال توجه به این موضوعات تو حوزه دانشجویی وجود داره، همه ما میدونیم، شنیده ایم. اما طبیعتاً تو حوزه اجرا، تو حوزه فرهنگسازی، تو حوزه قوانین اجرایی، قوانین داخلی، دستورالعمل‌های برخورد با دانشجو یا پیشبرد سیاست‌های دانشجویی، باید شاید اینو به عنوان فرضیه مطرح می‌کنه، باید یک سری تغییر و تحولات یا بازنگری‌ها صورت بگیره. چقدر همراه هستید با این فرضیه یا چقدر اصلاح می‌کنید این فرضیه رو؟ حضرت عالی،
ببینید، رهبر عزیز انقلاب در این دیدار که بسیار هم اظهار خوشبختی کردن، همیشه البته من تصورم اینه، نوع مواجهه رهبر معظم انقلاب با جلسات دانشجویی همیشه همینطور بوده. واقعا چند نبود یک شارژ جدیدی اتفاق میفته برای رهبری عزیز وقتی با جوانان مواجه میشن و همیشه این اقتنام رو مطرح میکنن که براشون مقتنم و اون شرایط، اون فضایی که در اونجا وجود داره، خصوصا به خاطر ویژگی های دانشجو، چون یک عنصر جوان هست، پرتوان هست، پر انگیزه، آینده دار. این چهار ویژگی رو خود رهبر عزیز اشاره میفرمند که معمولا ما نوع گفتنها و شنیدنها در این جلسه رو متفاوت همیشه دیدیم. چرا؟ چون جوان در واقع اون آیند کمالگراییش و اون مطالبه گریش یک تقریبا پویایی رو در اون جلسه ایجاد میکنه که تو جلسات دیگه مثل این جلسه ما شاهد نیستیم. البته خب یه ویژگی های خاصی هم داره، بعضی ماها خب رو جوانی، روی شرایط، بعضی ماها شاید بعضی کلمات، بعضی از تحلیل ها هم اون پختگی لازم رو نداشته باشه، ولی اساسش خیلی خوبه و رهبر عزیز انقلاب توی این جلسه به این موضوع اشاره فرمودن و فرمودن که ما باید همیشه، شاید نسبت به این چیزهایی که شما دارید تو این جلسات مطرح میکنید 10 برابرش هم وجود داشته باشه، اما باید اینو در نظر بگیریم که همین دانشجویی که امروز به فرض نشستن 10 سال پیش یا چندین سال پیش همین مدیرانی که امروز مستقرن همون دانشجویانی بودن که اکثرا در چند سال گذشته مطالبه گر بودن. خب این خودش خیلی خوبه، یعنی همیشه هم خود رهبر عزیز تاکید فرمودن که از جوانها نهایت استفاده بشه، از جوانهای تحصیل کرده. بس گفتن معطوف به این نگاه بکنید که باید شماها به سمت راهکار پیش برید. شما باید برای آینده فکر کنید، برای آینده برنامه ریزی بکنید، امروز مطالبه بکنید، ولی خودتون رو برای آینده‌ای که این مطالبات درش توجه شده بسازید. این یک نکته بسیار مهمه. و فرمودن که باید ما دقت داشته باشیم که هم از لحاظ نظامات ارزشی، هم از لحاظ نظامات برنامه‌ای و کاری یک تصور درستی رو برای آینده مشخص بکنید که یک مسیر رفتن برای آینده روشن بشه. برای همین باید در واقع قدم هامون رو برنامه ریزی بکنیم و برای همین هستش که این دانشجو بزرگترین تکیه گاه آینده میتونه باشه. خب برای این کار باید چه کار بکنه؟ یکی این که فرمودن که کار اصلی دانشجو درس خواندنه، باید فراگیری علم رو داشته باشه و باید به این موضوع بپردازن که حتما در واقع انظر علمی کشور رو ما باید با همین دانشجو بالا بکشیم، اما به این متوقف بشیم. نه، ما در کار دانشجویی، کار علمی، رهبر عزیز انقلاب فرمودن که باید آینده نگری، نگاه به جامعه، نگاه به مردم، نگاه به مشکلات جزء وظایف حتمی مردمه. ما نمیگیم فقط دانشجو درس بخونه، حتما باید در واقع تو این ویژگی ها هم دنبال این باشه که در آینده همین دانشجو باید آدم اثرگذاری باشه. خب برای این باید چه اتفاقی بیفته؟ فرمودن که باید موقعیت و موجودیت کنونی خودمون رو درست بشناسیم. جوان دانشجو امروزی باید بدونه که الان تو یک نظام انقلابی که چشم باز کرده، قد کشیده، دان به در واقع دانشجویی رسیده، توی این نظام الان خیلی غافلن که ببینن چگونه این نظام به دست اومده.
فقط اگر جنبندی هم بفرمایید متشکر میشم.
بله،
اگر جنبندی هم بفرمایید سپاسگزار میشم.
آخر ارزمه
محبت میفرمایید.
بله، در مجموع این که شما فرمودین چه نظاماتی در دانشگاه، تقریبا اینا روشن شده. بیشتر روح فرمایشات رهبر عزیز انقلاب تأکید به دانشجویان بر این بودش که شما باید ضمن اینکه موقعیت رو تشخیص میدین، زمان رو میشناسید، باید تمام تلاشتون نسبت به گذشته بتونید یک در واقع مقایسه بکنید، باید سعی بکنید که دانشگاه مرکزی باشه که جوانهایی که اینجا دارن خودشون رو در واقع تقویت کنن برای آینده کشور. این وضعیت باید ما رو به اون شرایطی برساند که ما این در این نظام یک الگوی رو به جهانیان ارائه کنیم. خب برای این کار بزرگترین دستمای کشور دانشجویان هستند، هم باید مطالبه گر باشن. یه اشاره‌ای هم فرمودن که آقا صحبت‌هایی شده بود که مثلا من نگاهم در خصوص عدالت نسبت به 10 سال دیگه، 10 سال پیش تغییر کرده. بله تغییر کرده، ولی تغییرش اینه که مضطرب‌تر شده. حالا اینجا یه نکته خیلی مهمی بود. توقع از دانشجویان نگاه نقادانه بود، نگاه سرفرازانه بود، نگاه برای پیشرفت‌های کشور بود و اینکه باید تشکل‌های دانشجویی هم خودشون رو تقویت بکنن، باید تشکل دانشجویی زمینه ساز در واقع اثرگذاری دانشجو هم در محیط دانشگاه. و فرمودن به خود دانشگاه هم بیشتر بپردازید. شما بیشتر معطوف به بیرونید، خوبه به بیرون معطوف، ولی بیشتر خود دانشگاه رو هم مورد توجه بیشتر قرار بدید. خلاصه توصیه هایی که رهبر عزیز انقلاب کردن معروف در واقع بیشترین جنبش این بودش که دانشجویان ضمن اینکه اون پویایی نقادی اینها رو داشته باشن، یه مقدار اثرگذاریشون رو هم تو محیط دانشگاه و هم محیط بیرون با واقع بینی، با در واقع شناخت واقعیت ها بیشتر بکنن.
سپاسگزارم آقای دکتر کاشانی پور، متشکرم از حضورتون، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدار از شما.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
7:44. متشکرم که همراه ما هستید. دوستان زیادی درباره موضوعات مختلفی که صحبت کردیم پیامک برامون فرستادن، حول محورهای مختلفی که از پربازخوردترین موضوعاتی که براش پیامک رسیده، یعنی بیشترین تعداد پیامک هست، تو همین حوزه مشارکت مردم در تولید مسکن هست. دوستان عزیزی به ما پیامک فرستادن، سپاسگزاریم از همه دوستان. یکی از پیامک‌ها تاکید زیادی روی این موضوع داشت، 917-1702 با نگاه خاصی به مشارکت مردم اشاره کردن و تاکید داشتن روی اینکه مردم دوران جنگ و با شور و جانفشانی اداره کردن و البته اصل 44 و واگذاری هایی که انجام شد و آنچه که بر سر بخش خصوصی رفت هم میتونه تجربه باشه فرار رو آنچه که بر سر هپکو و ارج و هفت‌تپه و آزمایش. امیدواریم که به هر حال نوع نگاه مسئولان و حکمرانان تو حوزه‌های مختلف اقتصادی به مشارکت مردم همون جوری باشه که به هر حال تو دوران دفاع مقدس با نگاه جهادی بهش اشاره میشد و براش تصمیم گیری میشد. توی حوزه های مختلف اقتصادی مسائل مختلف مطرح میشه، یک سری مسائل به صورت دستور و آنچه که واقعیت داره مسئله متفاوتی است. حتما درباره قیمت های اقلام اقتصادی با کارشناسان و با مسئولان حوزه های مختلف هم صحبت میشیم و پاسخ خواهیم گرفت، ببینیم که آنچه که مطرح شده به عنوان واقعیت و آنچه که مطرح شده به عنوان دستور یا دستورالعمل یا بخشنامه یا آنچه که باید هست موضوع سوال ما از بخش های مختلف هست. کما اینکه درباره مسکن وقتی صحبت کردیم یک سری بایدها و الزامات تو حوزه تولید مسکن، بایدها درباره مشارکت مردم مطرح شد، اما آنچه که هست آقای دکتر شاکری هم فرمودن یک سری دور زدن‌های قانونی به اشکال مختلف، به انواع مختلف، واگذاری تشریفات ترک مناقصه، ترک مناقصه هایی که به واسطه واگذاری به ارگان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی هست در حوزه مسکن به عنوان آفت بیان کردن آقای دکتر شاکری که حتما امیدواریم که جلوش گرفته بشه. امیدواریم که با کارهایی که نمایندگان تو حوزه‌های مختلف به ویژه کمیسیون تخصصی عمران و مسکن انجام میدن بتونن که مشارکت مردم رو پررنگ‌تر بکنن در زمینه تولید مسکن. باز درباره مشارکت مردم این سوال به وجود آمده، در چند وقت اخیر هم زیاد در رادیو گفتگو بهش پرداخته شده و پرداختیم که مصداق و مخاطب جهش تولید با مشارکت مردم و افزایش مشارکت مردم آیا خود مردم هستند یا حاکمیتی که بسترساز و زمینه ساز حضور مردم در این حوزه هستش. یک پاسخ به صورت عام داده شده این هستش که وقتی که کار اقتصادی انجام میشه طبیعتاً مردم یک پای کار هستند. اگر بسترش فراهم بشه، اگر مانعی بر سر راهشون وجود نداشته باشه، مردم همیشه همراه هستند، مردم مشارکت میکنن. توی حوزه‌های مختلف دیدیم مشارکت مردم رو، بازار سرمایه این اتفاق افتاد، حضور پررنگ مردم رو داشتیم و البته آفتش رو هم دیدیم. میخوایم درباره موضوع روز یک صحبتی با کارشناسان هم داشته باشیم. مناسبت خاص امروز، روز ملی فناوری هسته‌ای و میهمان ارجمند متخصص و فرهیختمون جناب آقای دکتر آقامیری، ریاست مطلب پیشین دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی و ریاست دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر آقامیری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر، صبح شما بخیر. ان شاء الله همه شنوندگان عزیز طاعت انشالله مورد قبول الهی باشه.
سپاسگزارم از حضرت عالی که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر آقامیری بفرمایید درباره عنوان و مناسبت خاص امروز، روز ملی فناوری هسته ای.
بله، عرض کنم که به همونطور که همه شنوندگان میدونن روز 20 فروردین ماه هستش و به همین مناسبت این روز رو به نام روز به خاطر موفقیتی که در این روز یکی از کارهای هسته‌ای به موفقیت رسیده بود، روز فناوری هسته‌ای نام گرفته و ما هم در خدمت دوستان هستیم.
درباره این روز و توسعه‌ای که تو این حوزه انجام شده، قاعدتا یک سری حالا خبرهای خوش در دهه‌های گذشته به گوش مردم رسید. فعالیت‌هایی که تو این حوزه انجام شد که میتونه کمک حال ما تو حوزه‌های مختلف باشه، قسمت‌های عامل منفعه، قسمت‌های انسان دوستانه، قسمت‌های اقتصادی، تولید برق، مسائل دارویی، دارو هسته‌ای.
حالا غیر از این مطالب که بالاخره همه فناوری‌ها و تکنولوژی‌هایی که بشر بهش دست پیدا می‌کنه میتونه همه زمین‌ها فعال باشه. بله. این تکنولوژی بود که قدرت ها اصرار داشتن که مال خود کنن و اصرارشون بر این بود که دیگران دسترسی به این شرایط پیدا نکنن، یعنی این امکان فراهم نشود برای همه کشورها به عبارتی و همه دولت ها به دلیل تست و آزمایش که خودشون انجام داده بودن بعد از هیروشیما و ناکازاکی، و بحثشون این بود که این قدرت بزرگی خواهد بود، بدون اینکه عموما میشه در همه زمین ها از این تکنولوژی استفاده کرد، این فناوری استفاده کرد، همش فکر میکردن که این دسترسی به این فناوری معنی دسترسی جنگی خواهد داشت و به خاطر همین کنترل شدید روی این مسئله داشتن. و چون افکار عمومی جهان هم به خاطر بحث هیروشیما و ناکازاکی و بمب اتمی که امریکا اونجا استفاده کرده بود از این واژه میترسید، بهترین واژه‌ای بود که میتونستن جلوی فعالیت رو بگیرن. یعنی افکار عمومی میپذیرفت که دسترسی به افکار عمومی جهان، دسترسی به فناوری هسته، یعنی دسترسی به بمب اتم، در حالی که چنین نیست. همونطور که فرمودید امروز فناوری هسته در همه زمینه‌های زندگی ما، کشاورزی، صنعت، تولید انرژی، نمیدونم حتی سنیابی و و و همه داره استفاده میشه و یک فناوری هستش که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و چون هم کم هزینه هست و هم کم خطر برای محیط زیست، خب رفتن به سمتش توصیه میشه و استفاده میشه. که این نکته که تو ما داشتیم بود که با علارغم همه تحریم ها، فشار ها، فضا سازی ها، ما این مسیر رو طی کردیم و در این شرایط هستیم.
و آینده رو هم پیش بینی بفرمایید فرا روی ما.
ببینید ما چون خودمون رو پای خودمون ایستادیم در این قضیه و سعی کردیم در حساس ترین بخشی که اینها دست می‌داشتن، مثل بخش به عبارتی دسترسی بود، ما تونستیم این دسترسی رو پیدا کنیم، این مسیر رو طی بکنیم و به خاطر همینم هم گسترشش داره روز به روز افزون میشه. یعنی ما در همه زمین ها، زمین نیروی انسانی که توصیه مقام معظم رهبری سال گذشته این بود که این باید چند برابر بشه، در زمینه ساخت تجهیزات و همچنین گسترش تجهیزات، امروز بحث 20,000 مگاوات برق هسته‌ای هست، طراحیش داره صورت میگیره توسط خود ایرانی ها، امکاناتش داره بررسی میشه که ما بتونیم در داخل کشور این کار رو انجام بدیم و خب وابستگیمون تو این قضیه خیلی کم بشه. مسئله کاربردهای مختلف در صنایع مختلف، امروز تولید رادیوایزوتوپ ها و گسترش انواع رادیوایزوتوپ ها برای بحث درمان، جداسازی ایزوتوپ ها، همه اینا بحثایی هستش که داره انجام میشه و بخشش هم مربوط به آینده خواهد بود که انشالله نتیجهش آینده دیده خواهد شد.
و باز هم تو همین حوزه آینده، دانشجویان ما، دانشگاه های ما و سیاستگزاران ما بفرمایید که چقدر میتونن مؤثر باشن، چقدر میتونن اثرگذار باشن.
بزرگترین مسئله که هم اگه هفته گذاشتم فرمایششون رو گوش میکردید و اصل قضیه نیروی انسانی هست، نیروی انسانی مصمم، مقتدر و علاقمند به گسترش، و خوشبختانه نیروی انسانی خوبی رو ما در این زمینه داریم، هم اساتید، هم دانشجویان، هم به کاربران و فناورانی که حالا تو سازمان انرژی اتمی و جای دیگه هستن، همه اینا کنار هم نیروی انسانی خیلی قوی رو ساختن و امروز یکی از مزیت‌های ما در بحث هسته‌ای بحث نیروی انسانی ماست.
سپاسگزارم آقای دکتر آقا میری، متشکرم از حضورتون.
خواهش می‌کنم.
آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم.
صبح شما بخیر.
خدا حافظ شما باشه. انشاءالله خدا حافظ.
در این بخش می‌خوایم درباره سومین مرحله طرح فجرانه با میهمان ارجمندمون هم صحبت بشیم، جناب آقای یحیوی، مشاور محترم معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای دکتر یحیوی سلام.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
متشکرم. بفرمایید، آنچه که رسانه ها بهش پرداختن درباره طرح فجرانه، این طرح فجرانه که 20 فروردین اگر اشتباه نکنم امروز آغاز میشه، چه مواردی در بر میگیره، چه طبقاتی و چه دهک هایی رو شامل میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به محضر تمام شنوندگان عزیز، این مرحله سوم فجرانه مثل دو مرحله قبل هیچ تغییری ندارد. دهک های 1-7 که جمعیت آنها بالغ به 60 میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی هستند که میتونن مراجعه کنن به فروشگاه های متصل به شبکه ملی اعتبار. حالا چجوری میخوام متوجه بشن کدوم فروشگاه متصل؟ برنامه کاربردی شما رو نصب میکنن از سکوهای پرتاب مایکت بازار، دانلود میکنن، نصب میکنن و فروشگاه نزدیک رو مشاهده میکنن، لوکیشن هم داره، میتونن راحت مراجعه کنن، خریدشون رو انجام بدن. و از این راحت تر، ما دو تا از بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی رو به شبکه متصل کردیم، دیجی کالا و اسنپ مارکت. میتونن به صورت اینترنتی خریدشون رو انجام بدن بدون اینکه از منزل برن بیرون، راحت بسته‌ای که مربوط به کالابرگ الکترونیکی بیارن جلوی درب منزل تحویل بدن. من دو تا نکته هم میخوام خدمت عزیزان بگم که اگر رفتم فروشگاهی مراجعه کردم، فروشگاهی مجبور به فروش برند خاصی کرد یا اقلام دیگه کرد، این فروشگاه متخلفه. اینو باید با سامانه 124 وزارت صمت یا تعویرات.
مگه شما برندی رو نشان کردید یا علامت
گذاری کردید؟ نه، ما همینو میخوام بگم، توی کالا برگ الکترونیک هیچ برند خاصی نداره.
خب آخه مثلا الان شما نگاه بکنید فروشگاه های زنجیره‌ای ما که وجود دارن در سطح شهر، حالا بعضن بزرگتر بعضن کوچکتر هستن، هر کدوم برآمده از یک گروه تولیدی هستن، اینو که انکار نمی‌کنیم. این گروه زنجیره‌ای داره این برند ها رو ارائه می‌کنه ولا غیر، اون یکی آن یکی رو ارائه میکنه ولا غیر.
نه، اونجا یه اقلامی هست، من میخوام این جنس ارزانتر بخرم، یه روغن مثلا معمولی بخرم، منو فروشگاهدار مجبور نکنه که برم یه روغن گرانتر بخرم، یه روغن غنی شده، یه روغن فراوری شده، یه روغنی که کنجد، اصلا روغن کنجد. اگر فروشگاه این کارو کرد، این فروشگاه متخلفه.
بله،
اینو باید به سامانه 124 وزارت صمت و تعذیرات تماس بگیرن، اطلاع بدن که این بزرگواران رسیدگی میکنن و نتیجه رو اعلام میکنن.
و از 20 فرمودید شروع میشه از امروز؟
انشالله که از امروز داره شارژ انجام میشه، تکمیل بشه، چون اینا یه مقدار فرایندش طولانیه. اینا تکمیل بشه دیگه از امروز دیگه انشالله مردم میتونن مراجعه کنن، خریدشون انجام بدن.
آیا قایتی هم براش در نظر گرفتی؟ تا کی؟ از 20 تا کی؟
تا 18 اردیبهشت ماه.
خب الان فرض میذارم که شونده پیامک فرستاده، من تا حالا استفاده نکردم، بلدم نیستم چطور استفاده کنم، آیا من به صرف داشتن شماره ملی، کارت ملی مراجعه کنم به یکی از این فروشگاه ها به هم اختصاص میدن؟
نه، خانواران خودشون اذیت نکنن، اول میتونن مراجعه کنن به سایت hemayat.mcls.gov.ir، اونجا مراجعه کنن ببینن دهکشون چنده.
پس یه بار دیگه بفرمایید،
hemayat.mcls.gov.ir.
بله،
مراجعه میکنن اونجا، دهکشون رو مشاهده میکنن که اگر دهک های 1-7 باشن مشمول میشن و با نصب برنامه کاربردی شما میتونن اعتبارشون هم مشاهده کنن چقدر اعتبار دارن، بعد برن حالا مسیر خریدشون رو طی کنن.
تا یه بار دیگه تا انتهای تاریخ رو هم بفرمایید، تا کی هست؟
تا 18 اردیبهشت
ماه. تا 18 اردیبهشت ماه هستش. متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید.
بسیار خنده، بسیار عالیه داده.
امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید.